این حرکت‌های خیلی بدی داشت. چشمام اصلا نمی‌دید و درد زیادی داشتم. می‌شنیدم که افراد داخل ماشین به راننده میگن ماشین در محاصره است، عراقی‌ها دارن میان. یکی به راننده میگفت اگه توقف کنی به جای اینکه بعضی‌ها تو رو بزنن ما تیر توی سرت خالی می‌کنیم. ما رو به بیمارستان طالقانی بردن و بستری کردن. سفر به آبادان و خرمشهر و همراهی با امدادگر زهرا الماسیان، بانوی جانباز دفاع مقدس، چطور بود؟ بهمون بگید خانم الماسیان بعد از بمباران در آبادان برای کمک به کدوم بیمارستان رفت؟ لطفاً پاسخ خودتونو به نشانی @سلامت102FM در پیام رسان بله برای ما بفرستید. منتظریم.
هر جا تو باشی با خواهی توت آنجاست، دریا و نان و معدن یاقوت آنجاست، آب و شراب و پاره مهتاب آنش، هر جا تو باشی خوش به حال مردم آنش.
خیلی سپاسگزارم که شنونده شبکه رادیویی سلامت هستید. رسیدیم به برنامه زنده نیم نگاه. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبیل مکرمش تو فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام محضر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و برنامه نیم نگاه مشکلات سلامت رو پیگیری میکنه. اما اون چی که در این برنامه در موردش میخوایم صحبت بکنیم، شاید اصلا کمتر راجبش صحبت شده باشه در رادیو سلامت، حالا رسانه های دیگه، وضعیت لابراتوارهای دندانسازی هست و این که بالاخره سفارشاتی که داده میشه به مراکزی که تجهیزاتی مثل روکش، انواع تجهیزات دندانپزشکی که باید ساخته بشه و برای بیمار استفاده بشه چقدر تحت نظارت هستن و کدوم یک مجوز دارن کدوم یک مجوز ندارن. اخیرا مواجه شدیم با مصاحبه‌ای که گله‌مندی بود از عدم نظارت بر این مراکز و اینکه تعداد بدون مجوز هم تعداد قابل توجهی هست. دعوت میکنم شنونده این برنامه نیم نگاه باشید. تجهیزات صحبت میکنین، تجهیزاتی مثل تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی که با سلامت سر و کار داره، ساز و کار تولید و واردات و نظارتی خودش رو میطلبه و ما که به عنوان مشتریان بازار سلامت مراجعه میکنیم و از این تجهیزات استفاده میکنیم و همینطور سایر زینفعان و کاربران درمانگران و کادر سلامت که از این تجهیزات استفاده میکنن بالاخره باید اطمینان داشته باشن که تجهیزات موجود در بازار سازوکار نظارتیش رو داره و البته مجوزهای مربوطه و دستورالعمل‌های خاص کیفی رو دریافت کرده. در نظام سلامت و در وزارت بهداشت ما ادارات مرتبط با نظارت بر این تجهیزات رو داریم و کارشناسان مربوطه چه برای تجهیزات تولیدی و چه برای تجهیزات وارداتی این پیشبینی ها هست. اما یلمندی از مراکزی که دارن بدون مجوز تجهیزات تولید میکنن اخیراً مطرح شده، تجهیزات دندان پزشکی، لابراتوارهای دندان سازی، و ببینیم که چقدر نظارت بر این مراکز وجود داره. اما شما هم اگر که نقطه نظری دارید، پیشنهادی دارید، پرسشی دارید که میدونم حتما مطرح خواهید کرد، ما همه مشتاقیم بدونیم که بالاخره روکشی که سفارش داده میشه و هر نوع تجهیزی که به این لابراتوارها سفارش داده میشه با چه جور مجوزی تولید میشه، ساخته میشه و به دست کاربران که خب دندان پزشکان هستن میرسه و برای عموم مردم استفاده میشه. اما میتونید از طریق شماره پیام کوتاه 30102 شما هم پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید. ما بریم سراغ کارشناسان میهمان این برنامه. آقای دکتر هاشم نژاد همراه ما هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم.
از سلام و احترام دارم سرکار خانم علوی و یک تشکر از دستاندرکاران برنامه نیم نگاه رادیو سلامت در خدمتتون هستم.
عرض کنم آقای هاشم نژاد، برای خود من هم جالب بود مصاحبه‌ای که شما داشتین، حالا به عنوان دستاندرکار حوزه سلامت دهان دندان، من میخوام که اشاره هم بفرمایید که سمتتون رو هم بفرمایید برای ما، و اینکه جالب بود نکاتی که مطرح کرده بودید با توجه به این هزینه های هنگفتی که الان تو حوزه سلامت دهان دندان برای همه دنیا مطرحه و وجود داره، بالاخره هزینه بر هست خدمات، برای ما هم که خب شرایط اقتصادی خاص داریم تجربه میکنیم که دیگه شرایط پیچیده تر برای ما که مشتریانه بازار سلامت هستیم. ابتدا من خواهش میکنم بفرمایید که شما حوزه فعالیتون چیه؟
من فرید هاشم نژاد هستم، رئیس جامعه دندانسازان ایران، جامعه پروتز دندان ایران.
بله. خب حالا اولا برای ما یه مقدار راجع به جامعه دندانسازان توضیح میدید که هموطنان ما این افتراق رو بین دندانپزشکی دندانسازی اینو متوجه بشن.
بله. جامعه در واقع دندانسازان ایران، جامعه علمی دندانسازان ایران در واقع محلی است برای فارغ التحصیلان و افرادی که اساتید ما هستند در گذشته که به قانونهایی از مجلس مثل تبصره 5 و یا سال 64 هستند، که یک اجتماعی داریم ما در واقع به صورت تخصصی با مبحث ساخت پروتزهای دندانی. حالا تشخیص افتراقی این موضوع که چی هست، در واقع پشت صحنه درمان که ما معمولا مردم با دندانپزشک و کلینیک و مطب در ارتباط هستن، پشت پرده ادامه درمانشون در واقع لابراتوارهای ساخت پروتزهای دندانی هستن. در واقع کلینیک ها و مطب ها خودشون مستقیما این روکش‌های دندانی که برای ایمپلنت هاست یا این دست دندان هایی که پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها عموما استفاده میکنن و یا خدمات دیگری مثلا اگه بخوام براتون اسم ببرم در حوزه ارتودنسی، پلاک های ارتودنسی که برای اطفال و برای بزرگسالان کار میشه، یا پروتز های گوش، چشم، بینی، فک و صورت، اینا همه در حوزه در واقع فعالیتش قرار میگیره و ساخته میشه به نام لابراتوار ساخت پروتز های دندانی. از قوانین در واقع جهانی این هستش که لابراتوار به صورت مستقیم برای درمان با بیمار ارتباط نداره و در واقع دندان پزشکان عزیز و بعد از اینکه کارهای بالینی رو انجام دادن و شرایط رو مهیا کردن، به طرق مختلف قالبی رو میگیرن و اون قالب رو ارسال میکنن، حالا چه به صورت سنتی باشه با مواد قالبگیری یا به صورت دیجیتالی باشه با دستگاه‌هایی که اسکن میکنن، اون قالب منتقل میشه به لابراتوار پروتز دندان و وظیفه ما از اینجا بعد شروع میشه که بر اساس در واقع دانش و دانسته‌هایی که از دانشکده‌های دندانپزشکی سطح کشور دانشجویان به دست میارن و در ادامه کسب تجربه میکنن، ما شروع میکنیم به ساخت اون پروتز در واقع درخواست شده. حالا این پروتز هر کدوم از اون هایی که من گفتم میتونه باشه، میتونه چشم باشه، میتونه دندان باشه.
بله بله بفهمید، خواهش می‌کنم.
عرضم به حضورتون که ما بعد از این که این دندان رو ساختیم یا پروتز رو، اون جسم مصنوعی که قرار جایگزین طبیعی خودش بشه و عملکرد رو بهبود ببخشه، برای دندان پزشک و مطب و کلینیک ارسال میشه از طرف لابراتوار و دندان پزشک محترم، کلینیسیان محترم در واقع اونو در دهان بیمار قرار میده و حالا بقیه پروسه ها اتفاق.
بله حالا
این شد حیطه فعالیت ما.
بله حالا به حال تجهیز مهمیه دیگه. شما یه موقع هست که تجهیزات مصرفیه، مثل که دستکشه یه بار مصرفه.
بله.
خب این یه بار استفاده میشه، اونم اهمیت خاص خودشو داره البته.
درست.
توضیح سلامت. یه زمانی هست که شما یه دستندونیه فرد چند سالی استفاده میکنی یا یه روکشی که چند سال استفاده میشه، شاید بیشتر از این دهه. با هزینه گزاف.
بله.
هزینه ساختمون به کنار، هزینه خدمات دندانپزشکیش هم هست و در هر حال هزینه است که هم جامعه داره میپردازه هم مردم.
بله.
و نظام سلامت. وضعیت این لابراتوارها و این مراکزی که این دندانسازی رو براش اجازه دارن به چه ترتیبه و بعد اینکه واقعا افرادی که دارن بدون مجوز کار میکنن شرایط چطوره؟ برامون اینو بازگو کنید.
ببینید وضعیت، من اغراق نخوام بکنم، بی سامانه. یعنی صراحتا به شما میگم به عنوان
بی سامان بوده یا بی سامان شده.
ببینید بی سامانی وجود داشته ولی در 5 سال اخیر بی سامانی دیگه بیداد داره میکنه. یعنی واقعا من الان خوشحالم که در خدمت شما هستم به خاطر اینکه این مسائل رو عرض کنم خدمتتون. بی سامانی بیداد میکنه، بی نظارتی از سوی دستگاه‌های نظارتی بیداد میکنه. من بارها به وزارت محترم بهداشت، به قسمت حراستش، به قسمت در واقع نظارتش بارها گفتم که این بی سامانی دیگه داره آسیب زننده میشه. یک زمانی بی سامانی به دلیل این هستش که تعداد افرادی که در کشور، البته که هنوز هم این موضوعی که من میخوام بگم بی سامانه، این موضوع تعداد کمی که ما پذیرش داریم در دانشگاه‌های کشور، ما در دانشگاه‌های کشور سریع گریزی میزنم 4 دانشکده رشته پروتزهای دندانی رو دارن و 40 دانشکده دندانپزشکی داریم و فقط 4 تا سهم رشته پروتز دندانه. در سال بیش از 2200-300 نفر دندان پزشک ما ورودی داریم.
سطح تحصیلیش چی اون وقت پروتز دندان؟
کارشناسی.
یعنی 4 سال باید؟
4 سال باید درس بخونن که از این 4 سال 1 سالش به مباحث غیره مثلا تخصصی میگذره، 3 سالش به مباحث تخصصی میگذره و حالا ما فقط 80 الی 90 نفر دانشجوی رشته ساخت پروتزهای دندانی در سال از طریق کنکور سراسری قبول میشن و این فاجعه است. این اختلاف بین تعداد دندانپزشکی که ما در سال میگیریم در مقابل 2300-400 نفر در مقابل 80-90 نفر.
پس یه دلیلش این نیاز بازاره دیگه.
100%. وقتی ما نیاز رو قانونا تأمین نمی کنیم بالاخره بازار به یک بالانس میرسه.
حالا کی داره تعمیم میکنه نیاز بازاره؟ اینو به ما بگید.
آفرین. نگاه کنید، ما انقدر بی سامانی و بی نظارتی داریم که افرادی که اصلا شاید دیپلم نگرفتن به خودشون جرأت میدن، چون این قسمت از دید وزارت بهداشت شاید غیر مستقیم با بیمار ارتباط داره، نمیاد اونجوری که باید بهش بها بده. در صورتی که
آخه زیر دیپلم چی کار میکنه؟ اینو برای ما بگید.
من به خدا
چون ببینین ماده اولیش ساختش محاسباتش چون ببینین اصلا یه روکش چند بار فرد باید بره و بیاد دندان پزشکی تا این روکش براخره تنظیم بشه اندازش و قالب گیریش و بعد از گذاشتنش هم تازه با لابراتوار مجاز میبینیم که براخره یه مشکلاتی در عمل داره. هست بعد داره. این مواد اولیش کارگاهش
ببینید نگاه کنید ما مشکلمون اینجاست که در نظام سلامت در قسمت کلینیکی یه کد نظام پزشکی برای دندان پزشک وجود داره که با کد ملی این شخص تطابق داره. موقعی که میخواد خرید کالا انجام بده، تجهیزات بخره، البته که اون هم خیلی نمیخوام بگم 100% اجرا میشه، ولی باز هم اجرایی تا حدودی میشود که ما مواد و متریال و تجهیزات رو به غیر از دندان پزشک نمیفروشیم. در صورتی که رشته
خود شما همکارانتون کد دارین؟
نداریم. ما درخواست ما از نظام پزشکی کشور در واقع همین هستش که یک سر و سامونی بده. ما الان نظام پرستاری داریم، ما نظام در واقع پزشکی داریم، نظام در دندان پزشکی داریم. به پروتز دندان یعنی اینقدر اطلاعات آماری سخته.
خب هویت دندان ساز رو دندان پزشک چطور تایید میگیره
الان در حال حاضر؟
بله، میخوام ببینم یه فرد دندان پزشک بالاخره به یک لابراتواری اطمینان میکنه.
بله،
یعنی سفارشات خودش رو میفرسته. بله. برای شما همکارانتون.
درسته.
و میدونه که شما معتمد هستید.
خب کسی
بالاخره چون دندان پزشک واسطه من بیماره،
ببینید کسی ازشون پرسجو نمیکنه که شما اینو برای کی فرستادی ساخت. مشکل یه حلقش هم اینجاست، یه حلقه تامین مواد و تجهیزاته که بدون هیچ کدی به هر کسی که از سر راه برسه فروخته میشه. از اون طرف یه قسمت مشکل دیگه این هستش که دندان پزشک هم نمیاد این وسط در واقع انتخاب کنه، انتخاب آگاهانه، و کسی هم ازش نمیپرسه.
یعنی حتی ببینین این هویت اون دندانساز برای دندان پزشک هم ممکنه مبهم باشه.
بله، ممکنه مجهول باشه.
عجب بازاریه.
بله واقعا ممکنه مجهول باشه. و الان اصلا بازار جوری
موضوع پیچیده تر شد. موضوع واقعا پیچیده تر شد. اجازه بدید یه وقفه کوتاه داشته باشیم. من شنونده عزیزی پیامک ارسال کردن، گفتن من میشناسم جایی رو که بالاخره مطب دندان پزشکی هست، یک اتاقی هم لابراتوار هست، اما تابلوی نداره، مشخصات خاص هویتیش برای بیمار مشخص نیست. حالا حتما برای اون فرد دندان پزشک مشخصه، ولی ما بالاخره این یعنی یه ابهامی هست دیگه.
اصلا
ما...
این همین غیر قانونی هستش سرکار خانم علیزی. ببینید یک دندانساز به هیچ وجه دندانساز دانش نامدار دانش آموخته همین آبوخاک دانشگاه علوم پزشکی به هیچ وجه نمیتونه مطب بزنه. طبق قانون کشوری لابراتوار پروتزهای دندانی هم فقط و فقط طبق قانون، یعنی شما الان درگاه ملی مجوزها رو که از دولت پیشین آغاز به کار کرده باز کنید بزنید لابراتوار پروتز دندان، می نویسه فقط و فقط باید فارغ التحصیل رشته ساخت پروتزهای دندانی باشید.
درسته.
یعنی حق وجود نداره که در داخل یک مطب یک لابراتوار زده بشه. اصلا این کار حتی از نظر کنترل عفونت غلطه. مواد و متریال و آلودگی که لابراتوار پروتزهای دندانی داره اصلا نباید در محیط مطب در واقع وارد بشه و باید این محیط ها از هم کاملا مجزا باشن، کما اینکه نباید کنترل عفونت و عفونت ها از مطب به لابراتوار منتقل بشه. چون اصلا علت دیگه که من میخواستم به شما بگم که چجوری سلامت هموطنان ما تهدید میشه، شما تصور کنید لابراتوار ساخت پروتز دندان از دندان پزشک های مختلف کار میگیره. یعنی ممکنه یک لابراتوار با 10 تا مطب و کلینیک کار کنه. تا اینجا درست؟ حالا اتفاقی که میفته اگر از یک مطبی کنترل عفونت رعایت نشه و یکی از بیماری‌های واگیردار قابل انتقال از اون مطب به محیط لابراتوار انتقال پیدا کنه. حالا اگر ما یک فردی هستیم که داریم در لابراتوار کار میکنیم و بی سواد هستیم، اصلا در دانشگاه کنترل عفونت پاس نکردیم، اصلا میکروبیولوژی نخوندیم، اصلا نمیدونیم با این میکروارگانیسم های مختلف چجوری برخورد کنیم، برامون اهمیتی نداره. اون قالب بدون پروسه کنترل عفونت درست باعث میشه بیماری به قالب‌های همکاران دیگه دندانپزشک و کلینیک منتقل بشه و در اینجا ما به اصطلاح در علوم پزشکی میگیم یک کراسی به وجود اومده، باعث میشه یک مرکزی به وجود بیاد که اتفاقا انتقال بیماری‌ها رو میده. فاجعه تا این حده. بماند که چه موادی استفاده میکنن و این مواد توی دهان باعث چه التهابایی میشه. یعنی اینجا فضا فضاییه که برای در واقع پایین آوردن هزینه ها دست به هر مواد و متریال نامرغوبی زده میشه و بعد بیمار التهاب های وحشتناک، تحلیل استخون های وحشتناک. الان ما در حال برگزاری کنگره پروتز دندان هستیم در هتل المپیک. من دوست دارم که مخاطبین بدونن روز چهارم کنگره، یعنی روز جمعه، ما یک پانل پرسش و پاسخ آزادی داریم با عنوان و اما 6 ماه بعد از تحویل پروتز ایمپلنت. یعنی ما میخوایم تو این پانل به همکار دندانپزشک و همکار پروتزیستمون بگیم چه فجایعی به وجود میاد.
پس شامل ایمپلنت هم میشود؟
بله، ما همه این مجموعه ها رو در واقع شامل میشیم برای
آقای هاشم نژاد. موضوع جانب. خیلی قابل پیگیریه، یعنی واقعا موضوع بسیار موضوع مهمیه. ما حالا البته همکارانم در تلاشن که از وزارت بهداشت هم ما از اداره تجهیزات پزشکی بتونیم یکی از مدیران رو در این برنامه داشته باشیم که ببینیم واقعا به هر حال طرح مسئله شده پیگیریش به چه شکل خواهد بود. بالاخره ما وظیفه داریم که مسئله سلامت رو پیگیری بکنیم. شاید کمتر ما توجهمون به این موضوع جلب شده. اجازه بدید که یه وقفه کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم به گفتگوی با شما جناب هاشم نژاد. می‌خوام بیشتر در این باره صحبت بکنیم. و من خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که برنامه نیم نگاه هست از رادیو سلامت تقدیم حضور شما میشه. امروز رفتیم از بین مشکلات سلامت سراغ لابراتوارها و مراکز ساخت پروتزهای دندانی، اجزای ساختنی دندانسازی مثل ایمپلنت و روکش و خلاصه دستدندون و مواردی از این دست. ببینیم که فعالیت بازار سلامت ما در این زمینه چگونه داره نظارت میشه که ظاهرا نیاز به نظارتش خیلی زیاد هست و خلأ نظارتی هم به همین ترتیب زیاد. اما از طریق 3102 همراه ما باشید و مطالبتون رو برای ما ارسال بفرمایید. میخوام بشنویم کاریست از مرجان قندی. من خواهش میکنم آقای هاشم نژاد هم شنونده باشن، شاید اظهار نظری در ادامه داشته باشن.
دندانسازی یکی از مهارت‌های پزشکی بسیار کاربردی و پرطرفدار است که در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. مهمترین کار تکنسیان دندانسازی ساخت انواع پروتزهای دندانی است. دکتر بهزاد فرخزاد، رئیس انجمن دندانپزشکی ایران:
امر نظارت بر مراکز درمانی به عهده دانشگاه‌های علوم‌پزشکی هر استانه و معاونت درمان موظف بر این امر. لابراتوارهای دندانسازی هم تابع همین قانون هستند. یک بخش از لابراتوارها دارای مجوزند که بسیار بسیار قانونی عمل میکنند، در مراکز دانشگاهی درس خوندن و اجازه فعالیت قانونی رو دارن. بر این مراکز هم نظارت باید اعمال بشه، اما مشکل اصلی ما در بخشی است که دندانسازهای بدون مجوز یا تجربی کارهایی هستند که در این امر دخالت میکنند. هیچ نظارتی هم براشون وجود نداره. خواسته جامعه دندانپزشکی و کلا خواسته نظام سلامت نظارت در تمام مراکزی است که فاقد مدرک و مجوزهای قانونی هستند و در امور درمان در حال دخالتند، که بخشش همین لابراتوری است که شما میفرمایید. وظیفه اصلیش هم به عهده معاونت درمان در تمام دانشگاه کشوره که این امر به درستی اتفاق نمیفته.
لابراتوار دندانسازی یکی از مهمترین بخش‌ها در زمینه قالب‌گیری دندان پس از معاینه و تشخیص است که نظارت بر آن اهمیت زیادی دارد.
وقتی ما در مورد مدارک دانشگاهی صحبت می‌کنیم، یعنی افرادی که درس خوندن، پروتکل‌های آموزشی رو گذروندن و نیازهای درمانی هر بیمار رو بر اساس یک آموزش صحیح دریافتن، ارتباط صحیح با گروه دندانپزشکی جهت ارائه خدمت دارن. افرادی که مدرک دانشگاهی ندارن و دارن این کار رو انجام میدن، بر اساس چه پروتکل آموزشی میتونن یک خدمت صحیح به مردم ارائه بکنن؟ طبیعتاً اگر دانشگاه داریم، مدرک تحصیلی داریم، همه خدمات باید در اون چارچوب اتفاق بیفته، نه اینکه مثل 100 سال پیش هنوزم بریم وابسته بشیم آدمهایی که خودشان رفتن شاگردی کردن، از یکی کاری یاد گرفتن و هیچ نظارت آموزشی هم برشون نبوده. ما در مورد بیماری های دهان و دندان، بیماری های واگیری که اکنون وجود داره در کشور، رعایت استریل، پروتکل های کنترل عفونت در مراکز درمانی آموزش میبینیم. این افراد چطوری میتونن خدماتی رو ارائه بدن بدون اینکه این پروتکل اولیه کنترل عفونت رو بدونن؟ این بحث اولیه‌شه. وای به موارد درمانی که نامناسب بودنش از نظر علمی امروز ثابت شده است.
متاسفانه برخی لابراتوارهای دندانسازی زیرزمینی بدون هیچ نظارتی در محیط‌های غیر استاندارد و بعضن با مواد مصرفی با کیفیت پایین مشغول به کارند و این مسئله برای افرادی که به این دندانسازان مراجعه می کند مشکلات سلامتی ایجاد خواهد کرد.
خب حرف دل خیلی از ما رو شنونده عزیزی که پیامک ارسال کردن زدن، گفتن این گرونی روکش و ایمپلنت و اینا بالاخره مردم کلافه میکنه، اگه قرار باشه کیفیتش هم پایین باشه که دیگه وضعیت خیلی بیشتر میشه. اما آقای دکتر روحی همراه ما هستن. آقای هاشم نژاد، خواهش میکنم که شما هم صحبت آقای دکتر روحی رو هم بشنوید با توجه که ایشون هم فعال و شناخته شده در صنعت تجهیزات پزشکی هستن. آقای دکتر روحی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام سرکار خانم، اسم شریفی شما رو من یه بار
من علوی هستم در خدمتتون.
خانم علوی حالتون چطوره؟
ممنون از شما،
خیلی برنامه داشتیم.
بله در خدمتتون زیاد صحبت کردم. آقای دکتر روحی، ما خیلی تعجب کردیم مصاحبه آقای هاشم نژاد رو دیدیم و من واقعا برای اولین بار بود که مواجه می‌شدم با این مسئله. همیشه به دندانپزشکی اطمینان داریم که بالاخره به یک دندانساز مشخص و معتبری سفارش ما رو میدن، ولی خب تو این بازار خیلی دارن فعالیت میکنن، چه باید کرد؟
اول سلام عرض کنم به شنوندگان عزیز و هموطنانمون، در روز دندانساز رو هم که دیروز بود، به همه جامعه پروتزیستای ایران، جامعه دندانپزشکی و همه ملت ایران عرض تبریک دارم. امروز هم ما از دیروز کنگره 31 کنگره سیدپا جامعه دندانسازان ایران رو داریم. ما صنعتگران هم که در خدمت این جامعه همیشه بودیم به عنوان یک خانواده که بتونیم در واقع در تامین تجهیزات سیستم‌های لابراتواری و ساخت پروتزهای دندانی و تامین این تجهیزات در خدمتشون باشیم.
دوست من خیلی عذرخواهی می‌کنم چون 3 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. بله، فرصتم کوتاه است. می‌خوام یک راست بریم سراغ اصل مطلب. واقعا چه باید کرد با این بازار آشفته دندانسازی؟
ببینید، ما در بقایی که جناب هاشم نژاد به خوبی گفتن در حوزه بحث لابراتوارها و در واقع افرادی که به صورت غیر قانونی کار می‌کنن و خب مشکلاتی رو تو ایجاد می‌کنه. و قطعا فرایندهایی هم که هم جامعه دندان هم وزارت بهداشت و رگولاتوری در کشور گذاشتن کاملا مشخصه که یک لابراتوار چه مشخصاتی و چه مجوزهایی رو باید داشته باشه، مثل یک مطب دندان پزشکی.
خب بیشتر نظارت میخواد.
بله، ما مشکل اساسی من خانم علایی اصلا در همه مسائل، حتی ما تولید کننده ها میدونن آقای شاهی مشکل داریم، مثلا کسی که میخواد تولید بکنه باید رگولاتوری، باید وزارت سمت، پروانه بهره برداری،
بله،
تولید استاندارد، وزارت بهداشت، IRC، کد اصالت کالا، خدمات بعد از فروش، و یه تولید کننده واقعی واقعا باید با تمام مسائل اصلاح رگولاتوری دست و پنجه نرم کنه و وظیفه‌ش هم هست. ما هم در این حوزه مشکل داریم، هم در حوزه این مسئله که لابراتوارها در واقع دارن و مشکلاتی که به خود فارغ التحصیلان ما، البته ما عزیزان داریم که تجربی کار یاد گرفتن، مجوزه لازم رو گرفتن. من یک پیشنهاد دارم، البته به آقای هاشم نژاد هم گفتم، به جامعه دندانسازی و وزارت بهداشت. مثلا قانونی که در آلمان هست برای کسانی که به اصطلاح میخواهند در واقع در این رشته کار بکنن ولی تحصیلات دانشگاهی ندارن، حالا کلمه به نام آسپیلدون، چون من تو اونجا شرکت دارم، درآمد دارم، مثلا دوره های آسپیلدونی که تحت نظارت جامعه دندانسازی هر استان هست،
خلاصه باید ضابطه داشته باشه دیگه.
بله باید این ضابطه باشه، این ضابطه رو خود جامعه هم آقای هاشم نژاد دوستانشون میتونن با وزارتونه صحبت بکنن و کسانی که حتی کار تجربی کردن مجوز هم دارن این دوره ها رو بگذرونن.
اما این انتظار و... هست که متولی سلامت نظام سلامت وزارت بهداشت نظارت دقیق اعمال بکنه.